أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثمون در این باره بود که آیا مسئله کمال دین و تمام نعمت فقط نقلی هست، از طریق آیات و روایات اثبات می شود، یا اینکه می شود برای اون استدلال عقلی هم داشته باشیم، از راه عقل اون رو ثابت کنیم. از راه نقل آیات متعددی مطرح بود، از راه نقل روایات هم که چهار طایفه بود، اینها را هم عرض کرده ایم و خونده ایم. حالا بس درباره این است که آیا این کمال دین و تمام نعمت مورد قضاوت عقل هم هست، یا اینکه خیر فقط مسئله تعبدی هست و مسئله نقلی است. از کردیم که چرا برای اون دلیل عقل هم می شود اقامه کرد، و این چیزی است که ابن سینا در دو جا، اونطوری که من می دانم و دیدم، در دو جا از آثار خودش این را مطرح کرده، یکی در الهیات شفا هست و یکی هم در این اشاراتش، بله، نمط نهم که فی مقامات العارفین هست، ولی فصل چهارم این نمط راجع به همین مسئله هست. مسئله اینه که آیا عقل حکم میکنه به وجوب بعثت انبیا یا عقل حکم نمیکنه. ابن سینا از این راه وارد شده که بشر یک موجود اجتماعی است، زندگیش زندگی اجتماعی است نه زندگی فردی. خب زندگی اجتماعی احتیاج داره به قانون، به مقررات. آیا این قانون، این مقررات باید به وسیله پیغمبران برای مردم تشریع بشه و تبیین بشه، یا اینکه نه، خود مردم هم میتونن قانون گذاری بکنن و اجتماع خودشون رو به وسیله قوانینشون اداره بکنند. به هر حال جامعه قانون میخواد، و علتش هم همون نکته ایست که عرض کردیم از قول علامه طباطبایی که بشر ابتدایی نیاز به قانون نداشت، مثل حیوانات زندگی میکرد، ولی کم کم این بشر به زندگی اجتماعی تن داد. این است که از نظر قرآن ما یک وحدت ابتدایی داریم، دوره وحدت، وحدت ابتدایی، کان الناس امتن واحدتن. بله، در سوره یونس هم میفرماید و ما کان الناس الا امتن واحدتن فاختلفو. امت واحده بود ولی اختلاف پیدا شد. بله، در سوره بقره هم که میفرماید کان الناس امتن واحدتن، دیگه اینجا کلمه فختلفو نداره. کان الناس امتن واحدتن فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. پس هدف از به سطح انبیا اینه که در مورد اختلافات مردم برای مردم حکم بکنند، و این ناشی از اختلافه، یعنی دیگه وحدت از بین رفت، اون وحدت ابتدایی تمام شد، دیگه دوره اختلافه. فختلفو، حالا که اختلاف هست قانون لازمه، خدا هم انبیا رو فرستاده برای قانون گذاری. پس وجود نبوت از اینجا ضرورت پیدا میکنه. وحدت ابتدایی، اختلاف، در نهایت دوباره وحدت. یعنی طبق این بیان بشریت سه دوره میگذرونه. دوره اول وحدت ابتدایی به خاطر ساده زیستی و ساده بودن زندگی. دوره دوم دوره اختلاف و تو سر و کله هم زدن. دوره سوم وحدت نهایی که اون دیگه کمال بشریته. بله، ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون، یا انا ربكم فاتقون. مبنای اون وحدت نهایی توحید عبادت و تقواست. اون دیگه وحدت تام، وحدت کامله. اینه که زندگی بشر از لحاظ دینی این سه دوره رو داره، اونطوری که از آیات قرآنی استفاده میشه. البته کمونیستا برای زندگی بشر چهار دوره گفتن. دوره اول میگن کمون ابتدایی، زندگی اشتراکی هست و دعوایی نیست و زندگی ساده ای هست و بله. حالا ما میگیم وحدت ابتدایی، اونا میگن کمون ابتدایی. کمون یعنی اشتراک. بله، دوره دوم که دیگه مردم بیدار شدن و رفتن دنبال کشاورزی و کشت و زرع و استفاده از آب و زمین، میگن دوره ارباب رعیتی. ارباب شد حاکم مطلق. بله، و مردم شدن نه تنها رعیت، شدن برده ارباب. بله، حتی رسم بوده وقتی مثلا یک مالکی میخواسته ملکشو بفروشه، ملکو با رعایا با هم میفروخته، یعنی رعایا هم جزء ملک بودن و اینا رو میفروختن. این است که در حقیقت رعیت برده مالک بوده در دوره ارباب رعیتی. بعد زندگی مقداری گسترش پیدا میکنه، صنعت و تمدن به میدان میاد، میشه دوره سرمایه داری. دوره سوم دوره نظام سرمایه داریست. دوره چهارم دیگه مردم بیدار میشن، دوره سوسیالیسمه، که در دوره سوسیالیسم میگن که هر کسی به اندازه توانش کار بکنه، به اندازه کارش هم مزد بگیره. یعنی مالکیت همچنان برقراره در دوره سوسیالیسم. دوره نهایی کمونیسم نهاییه، که دیگه مالکیت لغو میشه، دیگه کسی مالک چیزی نیست، حتی کسی مالک مثلا صاحب زن خودش هم نیست، همه چی اشتراکه. بله، کسی دارای اولاد نیست، اولادم معلوم نیست مالکیه، مال همه. زن هم معلوم نیست مالکیه، مال همه. بله، این دیگه دوره نهایی، کمون نهایی. بنابراین از نظر اینا میشه پنج دوره: کمون ابتدایی، نظام ارباب رعیتی، نظام کاپیتالیستی سرمایه داری، نظام سوسیالیستی، نظام کمون نهایی یا کمونیسم نهایی. بنابراین اینام این ادوار رو در نظر گرفتند، ولی در قرآن و در بیانات شریعت نه، سه دوره بیشتر نیست: وحدت ابتدایی، بعد اختلاف، اونم اختلاف از دو جهت که علامه می‌فرماید اختلاف از اینجا پیدا شد که مردم نیاز پیدا کردن به خدمات یکدیگر، یعنی استخدام. از استخدام استثمار پیدا شد، از کار دیگری استفاده بکنه و استثمارش بکنه و حقشو نده بهش، حقشو پامال بکنه. این است که استخدام و لازمه استخدام استثمار بود. اونایی که زور داشتن، اونایی که حیله باز بودن، اونایی که مکار بودن، مردم رو استثمار کردند. بنابراین نیاز به قانون پیدا شد، نیاز به شریعت پیدا شد. اینه که در اون آیه می فرماید که و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا. در اون آیه بقره هم می فرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، بله، و انزل معهم الكتاب والمیزان لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، که اینا حکم کنن. دوباره یه اختلاف دیگه هم پیدا شد که دیگه مربوط به اقتصاد نبود، مربوط به اعتقاد بود. و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم و بغیا بینهم. یه اختلاف هم سر خود کتاب پیدا شد، سر خود دین پیدا شد. بنابراین بازم مردم احتیاج به داور دارن. اینا بیاناتی است که از قرآن کریم استفاده میشه راجع به، عرض کنم که، ادوار زندگی بشر و معمولا مورد توجه اونهایی هم که ادعای فلسفه می کردن، مورد توجه اونها هم قرار گرفته. حالا بوعلی سینا هم برای اثبات نبوت از همین راه وارد میشه. خب یه اشکالی هم میشه به ابن سینا گرفت و اون اینه که آیا نبوت فقط برای دفع اختلافات برای اینه، یا نه، نبوت برای اینه که اخلاق مردم، ایمان مردم، هم دنیای مردم، هم آخرت مردم، همه رو باید درست بکنه. فقط منحصر به این نیست. یعنی از بیان ابن سینا استفاده میشه که دین یک پدیده اجتماعیه، یعنی چون اجتماع در بشر پیدا شده پس دینم باید پیدا بشود، در حالی که فقط این نیست. فطرت بشر نیاز به دین داره. گذشته از اینکه زندگی اجتماعی بشر نیاز به دین داره، بشر بالفطره هم نیاز به دین داره. این است که می‌فرماید که، عرض کنم حضورتون در اون آیه شریفه، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدین القیم. حالا اون مسئله زندگی اجتماعی شاید ازش دین قیم در نیاد. اگه مردم واقعا به یه مرحله ای برسن که بله بدون ترس از خدا و ترس از جهنم و طمع بهشت و این چیزا خودشون واقعا تشخیص بدن که آسایششون و آرامششون در اینه که به همدیگه زور نگن، قوانین را، مقررات رو رعایت بکنن. واقعا میشه این، یعنی بدون دین میشه بشر نظم اجتماعی پیدا کنه؟ شاید بشود، اما دین فطری رو بشر بهش نیاز داره، بشر بهش احتیاج داره و نمیشود گفت که بله بدون دین میشود زندگی کرد. یک شعری به نظرم مال ناصر خسرو هست. ناصر خسرو یک مرد شیعی اسماعیلی بوده البته، ولی خب به قول آقای مطهری میگن ایشون حکیم و شعرا بوده. تمام اشعارش پند و اندرز و موعظه و اهل ارز کنم تملق و ارز، اهل این که مدیح سرایی بکنن نیست. بله میگه مرا پورا ز دین ملکیست در دل که اون هرگز نخواهد گشت ویران. بله بگیتی روزی دین کردم. خود فارسیش هم قدیمیه دیگه. بگیتی روزی زی دین کردم ایراک جهان بیدین چه بود جهان بیدین چه بود زندان. دین نباشه دنیا زندانه برای بشریت. در هر حال یک راهی برای اثبات نبوت نیاز بشر به قانون. یه راه هم اینه که از راه فطرت وارد بشیم و بگیم که دین نیاز فطری بشر هست. یه دانشمندیست البته آمریکاییه، ولی خب حرف خوبی زده، میگوید که بله انسان، روح انسان چهار تا عنصر داره. در روان انسان میگه چهار تا عنصر هست: میل به زیبایی، جمال، میگه این فطری انسانه، میل به جمال، بله زیبایی، میل به دانایی، علم جویی، میگه اینم در سرشت انسان این میل وجود داره، میل به نیکی، اینم میگه در سرشت انسان هست، میل به پرستش، چهار تا میل، میگه اینا در روح انسان عجین شده. بله اصلا خمیر مایه انسان جزش ایناست. بله میل به زیبایی، میگه نتیجهش هنره، هنر نتیجه اون میل به زیباییه. میل به نیکی، میگه نتیجهش اخلاقه. میل به دانایی، میگه نتیجهش علم. میل به پرستش، نتیجهش دینه. بشر باید دیندار باشه، بدون دین نمیتونه زندگی بکنه. پس دین فطری هم ما داریم، حالا ولو اینکه بشر زندگی اجتماعی نداشته باشه بازم نیاز به دین داره. در هر صورت ابن سینا از این راه وارد شده. حالا این فصل چهارم از نمط نهم اشارات، گرچه این فصل درباره مقامات عارفین هست، ولی ابن سینا این بحث را اینجا مطرح کرده. می‌فرماید که لما لم يكن الانسان بحيث يستقل وحده بامر نفسه. انسان به گونه ایست که به حیثی نیست که بتونه مستقلا نیاز خودش رو تامین کنه و مستقل از همه زندگی بکنه، این ممکن نیست. یه جمله هم این جرجرداق مسیحی که واقعا عجب مسیحیه این مرد، نسبت به امیرالمؤمنین چه عشقی داره، چه اراده ای داره. ایشون در اون جلد پنجم الامام علی صوت العدالت الانسانیه که بنده چندین سال پیش این جلد رو ترجمه کردم و چاپ شد، اونجا یه جمله ای داره از قول یه جامعه شناس، میگوید که اگر مثلا امروز نانوا اعلام کنه که دیگه من نون نمیپزم، قصاب اعلام کنه که دیگه من قصابی نمی کنم، نجار اعلام کنه که دیگه من نجاری نمی کنم، حداد اعلام کنه که دیگه من حدادی نمی کنم، کشاورز اعلام کنه که دیگه من کشاورزی نمی کنم، تمام ارباب مشاغل دست از شغلشون و از کارشون بکشن، حالا شما چی کار میکنی؟ امروز که اینجور شده شما چی کار میکنی؟ تکلیفت چیه؟ میگه هیچی، چاره ای جز مردن نداری، باید بمیری دیگه، هیچ چاره ای نیست. خب این قد بشر وابستگی داره به زندگی اجتماعی و ابن سینا هم این رو در این جمله بیان کرده که لما لم یکن الانسان به حیث و یستقل و وحده به امر نفسه الا به مشارکت آخر من بنی جنسه، باید مشارکت داشته باشه با بنی جنس خودش. حالا معمولا میگن بنی نو، حالا ایشون میگه بنی جنس. بله. و به معارضت، احتیاج به معارضه دارن. معارضه به معنی جنگ نیست، تو معارضه به معنی عرضه هست، یعنی به همدیگه عرضه بکنن، این به اون عرضه بکنه، اون به این عرضه بکنه، هر که هر چی داره به همدیگه عرضه بکنه، زن و شوهرها هم به همدیگه عرضه میکنن. بله، عرض کنم حضورتون که و به معارضتن و معاوضتن، احتیاج به معاوضه هم دارن. عرض کنم که این باید بده، اون باید عوض بده، این باید بگیره، همین کارشون همینه، زندگی همش داره به معاوضه میگذره. حتی راجع به زن و مردان میگن عوض البوز، همونم معاوضه هست، همونم قیمتی براش معین میکنن، ولی متاسفانه اینقدر قیمت ها رو بردن بالا که دیگه کسی جرأت نمیکنه زن بگیره. بله بله. و به معارضتن و معاوضتن تجریان بینهما، این معاوضه و معارضه جریان داره بین، عرض کنم، هر انسانی و بنی نوعش. بله. یفرق کل واحد منهما لصاحبه المهم، فارغ میشه هر یک از این دوتایی که طرف معارضه و معاوضه هستند، لصاحبهی برای طرف مقابل، المهم، بله یعنی مهم او رو برآورده میکنه. لو تولاه بنفسهی لزدهم علی الواحد کثیر، اگر یکی خودش بخواد همه این کارا رو انجام بده، لباسشو خودش بدوزه، لباسشو خودش بشوره، نونشو خودش بپزه، غذاشو خودش بپزه، عرض کنم حضورتون که طبابتش خودش بکنه، تمام اینها رو خودش بخواد انجام بده، بله میفرماید لذده همه علی الواحد کثیر، یک بارهای سنگینی میفته رو دوشش. او کان مما یتأثر ان امکن، تازه اگرم چنین چیزی ممکن باشه، ولی عسر و حرج داره، یا تأثر و انسان گرفتار عسر و حرج و مشقت میشه. خب حالا که اینجوره، اون لمایی که اول فصل بود حالا جوابش آمد، لما لم یکن الانسان به حیث یستقل و وحده، تا اینجا فرماد وجب ان یکون بین الناس معاملتون، باید مردم با هم معامله داشته باشن. اما این معامله تنها کافی نیست، سر همدیگه کلا میذارن، به همدیگه زورگویی میگن، تقلب میکنن، یه چیز دیگه هم واحد لازمه و عدلون، معاملتون و عدلون، هم باید معامله باشه هم باید عدل باشه. خب این عدل کی باید نگهش بداره؟ زامن حفظ این عدل و زامن بقای این عدل کیه؟ چیه؟ میگوید یحفظه شرعون، این عدل رو باید شرع حفظش بکنه و نگهش بداره. خب این شرع از کجا باید بیاد؟ مردم خودشون شرع درست کنن، قانون گذاری بکنن، قوانینی که دارن، قوانین عرفی، قوانینی که مثلا مجالس مقننه تصویب میکنن، این کارو خود مردم انجام بدن؟ میگه نه، یحفظه شرعون یفرزه شارعون، شارع میخواد، متمیزون. خب این شارع با دیگرون چه فرقی داره؟ خب ممکنه هر کسی بلند بشه قانون گذاری بکنه، ولی اون شارعی که ما میخوایم چه امتیازی باید داشته باشه؟ میگوید متمیزون به استحقاق طاعه، این شارع باید تمیز داشته باشه، باید امتیاز داشته باشه به اینکه استحقاق طاعت داشته باشه، یعنی طاعت حق او باشه و بر مردم لازم باشه، واجب باشه که او را اطاعت بکنن. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این حق او باید باشه، به عنوان یک حق باید مطرح بشود. بله، متمیزون به استحقاق طاعت. حالا چرا استحقاق طاعت داره؟ میفرماید لاختصاصه به آیات تدل علی انها من عند ربه، چون اون شارع اختصاص داره به آیاتی، به وحی و مثلا قرآن، که اون دلالت میکنه بر این که بله تدل علی انها من عند ربه، که دلالت کنه بر این که این آیات از جانب خداست. خلاصه خدا باید پشتیبان باشه، و الا اگر خدا پشتیبان نباشه همش پادر هواست. بله، و وجبه، خیلی خوب، خدا هم پشتیبان، عرض کنم که شریعت هم از جانب خدا، ایشون هم که آمده شریعت آورده پشتیبانش خدا، اینها درست، دیگه چیزی لازم نیست؟ میگه چرا، یه چیز دیگه هم لازمه، کیفر و پاداش. بله، و وجب ان یکون للمحسن والمسیء جزاء عند القدیر الخبیر، باید هر که خوبی بکنه و تابع این شرع باشه باید پاداش بگیره، هر که بدی بکنه و گردن کشی بکنه اونم باید کیفر ببینه، و اینا همه باید از جانب خدای متعال باشه. بنابراین شارع باید از طرف خدا باشه، عرض کنم اطاعتش هم بر مردم واجب باشه و حق او باشه، و بعدم باید پاداش و کیفر باشه، و الا اگر پاداش و کیفر نباشه همش پادر هواست، دوباره میشه کل اول. بله، در ادامه میفرماید فوجب معرفت المجازی و شارع. خب حالا همین کفایت میکنه؟ میگه نه، باید خدا رو شناخت. بله، باید شما مثلا ادله خداشناسی بیارید، ادله توحید بیارید. فوجب معرفت المجازی و شارع، اون خدایی که پک کیفر میده، پاداش میده، اون خدایی که شرع رو او تأسیس میکنه، باید او رو شناخت. و مع المعرفت سبب حافظ للمعرفه. خب حالا شناختید، تموم شد. این معرفت چجوری باید نگهش داشت؟ این معرفت چجوری باید تقویتش کرد؟ میگه از راه عبادت لازمه که این معرفت حفظ بشه و تقویت بشه و بنیادش متلاشی نشه. بله میفرماید و مع المعرفت سبب حافظ للمعرفه، سبب حافظ معرفت میخوام. ففرضت علیهم العبادت المذکرت للمعبود، واجب شد عبادتی باشه که مرتب مردم رو به یاد خدا بیاندازه. و کررت علیهم، خب حالا این عبادت مثلا در عمرش یکی دو بار، مثلا مثل مسیحی ها هفته یه دفعه بره کلیسا، و عجیب خوب هم میرن کلیسا، روز یک شنبه که شد دیگه حسابی عرض کنم که میرن کلیسا. بنده کلیسا خیلی رفتم، بله وقت که کانادا بودم دو سه ماهی بودم تمام یک شنبه ها بدون امامه میرفتم کلیسا ببینم اینا چی کار میکنن، برنامه هاشون چیه. و همین کافیه هفته یه دفعه برن کلیسا و بشینن و کشیشم یه مشتی حرف بزنم و جلسه تمام بشه، بعدم خدا حافظ. نه این کافی نیست، این باید هی تکرار بشه، هی باید ادامه پیدا بکنه. اینا که روزی پنج بار انسان باید نماز بخونه، در روایت هم داریم اگر در خونه شما یه حوضی باشه روزی پنج مرتبه دست و پاتون تو حوض بشورید شما تمیزید یا کثیف؟ معلومه تمیزید. خب این حوض نماز هم روزی پنج بار انسان رو شستشو میده، قلب انسان رو تمیز میکنه، پاک میکنه. بله اینه که میفرماد و کررت علیهم، عبادت تکرار میشه. لیستحفظت تذکیر و به تکریر، که اون تذکیر با تکریر این حفظ بشه و این نگهداری بشه. حتی استمرت دعوت الی العدل المقیم لحیات نو، اون وقت اون دعوتی که برای عدل پایدار برای حیات نوع بشر اون استمرار پیدا میکنه. بله خب دیگه چی؟ عبادت هم میخوان، اینم باید باشه. دیگه چی؟ فرماید ثم زید لمستعملیها بعد النفع العظیم فی الدنیا الاجر الجزیل فی الاخرى. حالا این برنامه دین نفع عظیم در دنیا داره، در آخرت هم اجر جزیل داره، اون میشه پشتیبان این. و الا اگر این اجر جزیل اخروی و این کیفر اخروی نباشه میگه خب ولش کن، بله دلم نمیخواد پیگیری بکنم یا پیروی بکنم. ثم زید للعارفین من مستعملیها، حالا اونایی که عارف هستن یه درجه بالاترن از دیگران و اهل عرفانن، این عبارت رو میاره برای اینکه چون نمد درباره مقامات العارفینه، بنابراین باید معلوم بشه عارفین در اینجا چه نقشی دارن. عارف مقامش بالاتره، یعنی اگه نه بهشت باشه نه جهنم باشه هیچ سود و زیانی نه در دنیا نه در آخرت نباشه، عارف عبادت میکنه یا نه؟ الهی، حضرت امیر فرمود الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. عارف اینه، بله تو بندگی چو گدایان، اینم شعر حافظه، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. بله ثم زید للعارفین من مستعملیها المنفعت التي خصو بها، اینا یه منفعت دیگری که مخصوص ایناست اونو میبرن. فیما هم مولون وجوههم شطره، اینها روشون به جانب اوست. بله فیما هم مولون وجوههم شطره، بله ظاهرا از آیه قرآن الهام گرفته. ف فول وجهک شطر المسجد الحرام. خب شطر المسجد الحرام یعنی ول وجهک شطر الله، بله معنیش این هست. اینه که میگوید عرفا دیگه یک چیز دیگری هستند، تافته جدا بافته هستند. فی ما هم مولون وجوه هم شطره. بعد نتیجه میگیره ابن سینا، فرماد فنظر الی حکمه. حالا ببین حکمت الهی چجور درستش کرد مسئله قانون گذاری رو. ثم رحمه، بعدم رحمتی که به مردم میده اونایی که اطاعت میکنن. و نعمه، اون وقت نعمتهای بهشت بهشون میده. بله اینا رو انظر، انظر الی الحکمه ثم رحمه و نعمه. تلحظ جنابن، جنابی را ملاحظه میکنی که تبهر و که عجائب او، عجائب اون جناب تو رو مبهور میکنه یا مبهوت میکنه. ثم اقم و استقم، بله ثم اقم و استقم. اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها و استقم. در آیات هم داریم و استقم کما امرت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. بله یا در اول همین سوره فصلت، این آخراش اولش هم میفرماید که قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين. بنابراین ابن سینا مسئله رو اینجور مطرح میکنه که بشر اجتماعیه، قانون میخواد، قانون گذار باید عرض کنم که خدا باشه و باید برای مراعات قانون کیفر و پاداش معین کرده باشه و این باید پیغمبر باشه از جانب خدا، اطاعتش هم بر مردم واجب باشه و بعد هم مردم باید خدا رو بشناسن. این خداشناسی باید استمرار پیدا کنه و استمرارش به این تکرار عبادات هست. بعد هم باید پاداش و کیفر باشه که مردم هم امید ثواب داشته باشن، هم یه خورده بترسن، برای یه خورده هم باید ترسندشون. همش که نباید آیات رحمت خوند، بله آیات عقاب هم باید براشون خوند. و آقا بالای منبر بود همش راجع به جهنم میگفت، گفتن آخه بسه دیگه، پدر ما رو در آوردی، همش میترسنی، همش راجع به جهنم میگی و چند کلمه هم راجع به بهشت بگو تا دلمون گرم بشه. بله بله ببخشید من با عکس گفتم، همیشه راجع به بهشت میگفت، راجع به جهنم نمیگفت. گفتن آخه شما همش راجع به بهشت میگی، یه خورده هم راجع به جهنم بگو ببینیم جهنم چه خبره. گفت که جهنم که همه تون میرید میبینید، من بهشت رو باید بگم، معلوم نیست برید اونجا. و ام من کم الا واردها، همه تون میرید جهنم. و ام من کم الا واردها کان علا ربک حتما مقضی، همه میرید جهنم. فمن نجی، ولی بعد دیر نجات میدید. اینم بیانات ابن سینا راجع به عقلانیت مسئله کمال دین. خب دینی که میخواد این مردم رو تا قیام قیامت اداره بکنه و تمام جنبه ها رو هم ملاحظه کرده، میشود که قوانینش ناقص باشه؟ همشت قوانین ناقصی به مردم عرضه بکنه بعد بگه حالا میخوایم جامعه رو با این قوانین ناقص میخوایم اداره بکنیم، میشه چنین چیزی؟ پس معلوم میشه که بله از لحاظ عقلی هم حتما شریعت کامله و چیزی فروگذار نکرده و همه چیز رو بیان کرده. پس نظریه اشعری که میگه دین کامل نیست، خلأهایی داره که ما باید اون رو پر کنیم، این نظر از بن غلطه و نادرسته. بحث بعدیمون درباره اینه که آیا فقیه حق داره قانون گذاری بکنه یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.